بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مسئله 51 به اینجا رسید که اگر یک مرتدی در حال ارتداد مرد، قضا از او صحیح نیست و مشروع نیست. لا یصح القضاء عنه. و عرض کردیم دلیلش این است که مرتد مثل کافر اهلیت برای کرامت نداره و خود قضا یک نوع تکریمی است برای مرتد یا برای کافر. چون اهلیت برای کرامت نداره، اهلیت برای ابراء نداره، لذا قضا از او مشروع نیست. اینجا عبارت صاحب جواهرم علیه الرحمه رو خوندیم در اون جلسه که صاحب جواهرم فرمود و لعل الاقوا عدم القضا. صاحب جواهرم میگه اقوا عدم قضاست، در همون جل 17 صفحه 303. و در یک عبارتی صاحب جواهر میگه اگر کسی ادعا کنه که خب ادله قضا عامه، با اطلاق ادله قضا چه کار بکنیم؟ با عموم ادله قضا باید چه کار کرد؟ عموم ادله قضا میگه باید اونچه که از میت فوت شده قضا کرد. حالا کافر اصلی رو باز دلیل داریم براش، اما کافر ارتدادی رو چطور؟ صاحب جواهر فقط می‌فرماید که و دعوا شمول ادله القضاء له و کون الحج کدین. بعضی هم گفتن حج هم مثل سایر دیون میمونه. یمکن من اوهما ایزن، می‌فرماید ما من میکنیم، قبول نداریم این رو. یمکن منعهما، اما دیگه وجه المن رو بیان نمی کنه. حالا چی به ذهن شما آقایون می رسه؟ از یک طرف اطلاق ادله قضاء عن المیت میگه اگر این مرتد خب برش واجب بوده، بایدم به اسلام بر می گشته و حجش رو انجام می داده یا نماز روزش رو، اما بر نگشته و مات مرتدن. اطلاق ادله قضا از میت میگه باید این قضا بشه، ولی صاحب جواهر میگه این حاضر ممنوعون. وجه الممن چیه به نظر شما؟ بله؟ خب ادله قضا اطلاق لفظیه. چی؟ به چه قرینه بگیم انصراف داره؟ چی؟ خب به چه بیانی؟ حالا بیدن میخواستم این بیان فنیش در ذهنتون ببینید. اطلاق ادله قضا محکوم به همین ادله عدم کرامته، یعنی ادله‌ای که میگه لا کرامت للکافر حاکم بر ادله قضاست و میاد میگه آقا این قضا عن المیت اونجای واجب است که کرامتش لازم باشه، اما کسی که کرامت نداره مثل مرتد کافر این ادله قضا اونجا رو شامل نمیشه. ما باید یه همچین بیانی رو ذکر کنیم که ادله قضا محکوم ادله عدم الکرامته. خب حالا بعد از این بحث، اگر این مرتد توبه و حج، توبه کرد و حج انجام داد، خب تردیدی نیست که اگر این مرتد مرتد ملی بوده، توبه او مورد قبوله و بعد از اینکه توبهش مورد قبوله، حجی که انجام میده حج صحیحیه و بحثی نداره. اما اگر این مرتد مرتد فطری باشه، در مرتد فطری در اینکه آیا توبهش مورد قبوله یا نه بحث وجود داره. حالا ما به این مناسبت من میخوام یه اشاره بکنم به ضابطه ارتداد، که حالا ولو جاش اینجا نیست، بالاخره بحث ضابطه ارتداد رو یا در کتاب الطهاره باید مطرح بکنن، اونجایی که میخوان بگن مرتد نجسه، همانطوری که بحث نجاسات رو میکنن و میگن کافر نجسه، میخوان بگن مرتد هم نجسه. دوم در کجا مطرح میکنن؟ در کتاب الارث مطرح میکنن که آیا مرتد ارث میبره یا نه، و سوم در کتاب الحدود، اونجایی که میخوان بحث ارتداد رو و حد ارتداد رو مطرح کنن. البته یک جای دیگه هم هست در کتاب النکاح، که اگر مرد مرتد شد زنش ازش بینونت پیدا میکنه، اموالش تقسیم میشه و احکامی که برای مرتد ذکر شده. چهار جای فقه، حالا اون مقداری که الان اجمالا در ذهنم هست، بحث ارتداد مطرح میشه. اون وقت یه بحث این است که حالا ضابطه ارتداد چیه؟ به چه کسی میگن مرتد؟ ما این بحث رو در اوائل کتاب الحج اونجا اومدیم بحث ضابطه اسلام رو ذکر کردیم، که خب مشهور میگن ضابطه در اسلام همون اقرار به شهادتینه، شهادت به توحید و شهادت به رسالت. مرحوم آقای خویی قدس سره با استفاده از بعضی از آیات قرآن، ایشون مسئله اعتقاد به معاد رو هم ملحق کردن، با اینکه تو هیچ روایتی نداریم اعتقاد به معاد جزء شرایط اسلامه، اون چیزی که جزء شرایط اسلامه و انسان با عبودی پاک میشه شهادت به توحید و شهادت به رسالته، اما ایشون اقرار و اعتقاد به معاد رو هم ذمیمه کردن. ما در همون اول کتاب حج فرمایش ایشون رو و دلیلی که ایشون آوردن ذکر کردیم و ابطال کردیم. خب اون وقت به دنبال او بحث و من کفره مطرح شد، چون در آیه حج داره لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اونجا این بحث مطرح شد که اگر کسی انکار وجوب حج را داشته باشه، آیا این موجب خروج از اسلام میشه، موجب ارتداد میشه، موجب کفر میشه؟ که گفتیم بله، این موجب کفره. به مناسبت این بحث مطرح شد که خیلی بحث مهمی، عرض کردم اینا رو خیلی هم مفصل ما بحث کردیم در همون اوائل کتاب الحج، یکی از آقایونم یه رساله‌ای کرده بود این بحث رو، که دیگه حالا هنوز شاید اواخر کارهای نهاییش داره انجام میشه انشالله تا برای چاپ آماده بشه. عرض میکنم که در باب این که خب حالا ضابطه اسلام روشنه، ضابطه اسلام شهادت به توحید و شهادت به رسالت و نبوت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. خب همین جا مسلم کسی که یکی از این دوتا رو انکار بکنه خرج من الدین، این صار کافرن و مرتد. اگر کسی توحید رو نعوذ بالله انکار کرد یا رسالت پیامبر اکرم رو انکار کرد، این می شود مسلم مرتد و کافر. اون وقت بحث مهمی که اونجا مطرح کردیم و خیلی هم مبتلا به روز هست اینه، آیا انکار ضروری من حیث انه ضروریون، آیا این خودش موجب خروج از دین می شود یا نه؟ آیا این موجب ارتداد می شود یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا خود انکار ضروری، نماز از ضروریات، وجوب نماز، وجوب حج، وجوب روزه، وجوب حجاب، اینا از ضروریاته، آیا انکار ضروری موجب ارتداد میشه یا نه؟ سه تا نظریه وجود داره. عرض کردم میخوام یه اجمالی رو بگم در ذهن شریفتون بیاد. یک نظریه این است که خود انکار ضروری سببون مستقلون للکفر، اعم از این که مستلزم تکذیب النبی بشود یا نشود، اعم از این که این آدمی که داره ضروری رو انکار میکند بدون این استلزام رو یا ندونه، این یک قول. قول دوم این است که نه، ما چیزی به عنوان انکار ضروری به عنوان یک سبب مستقل برای کفر نداریم. انکار ضروری یعنی انکار وجوب نماز، وجوب حج، وجوب جهاد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب حجاب، اگر مستلزم انکار نبوت شد این مستلزم کفره، و تا مادامی که این استلزام و علم به این استلزام نباشد کفر محقق نمیشه. و قول سوم به مرحوم شیخ اعظم انصاری نسبت داده شده که ایشون بین قاصر و مقصر چه کردن؟ تفاوت قائل شدن. فرمودن در مقصر انکار ضروری مستلزم کفره، اما در قاصر مستلزم کفر نیست. حالا مرحوم صاحب جواهر این بحث رو هم در کتاب الطهاره مفصل مطرح کرده و هم در کتاب الحدود مطرح کرده. در کتاب الحدود اونجا ایشون وقتی مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید المرتد و هو الذی یکفر بعد الاسلام، مرتد اون نیست که بعد از اینکه مسلمان شده کافر بشه. صاحب جواهر در جلد 41 جواهر صفحه 600 می‌فرماید سواء کان الکفر سبق اسلام ام لا. حالا اینکه یکفر بعد الاسلام میخواد قبل از اسلامش کافر شده باشه یا نشده باشه، چون ممکنه کسی کافر بشه دوباره مسلمان بشه بعد کافر بشه بعد مسلمان بشه، ملاک ارتداد الکفر بعد الاسلامه. خب بعد میفرماید که این ارتداد یتحقق و این کافر شده. عوض تردد فی، این عوض تردد فی یعنی اگر کسی در اسلام تردید کرد، یعنی ارتداد فقط صرف انکار نیست، اگر کسی تردید در اسلام پیدا کرد اینم خرج من الاسلام، اینم میشه کافر. و بالاقرار علی نفسه بالخروج عن الاسلام. اگه خودش خود در حال کنار بیانه خودش اومد اقرار کرد که آقا من از این دین خارج شدم، بالخروج عن الاسلام او به بعض انواع الکفر، گفت من اب و ابن و روح القدس رو قبول کردم. اینم عرض میکنم که از راه های اثبات ارتداده، تا میرسن به این که و به کل فعل. اینو خوب دقت کنید، این تطبیقش در زمان ما خیلی مهمه. دالن صریحاً علی الاستهزاء، اگر انسان یه فعلی که داله بر استهزاء دینه، استهانت به دینه، رفع الید از دینه، که القاء المصحف فی القاذورات، نعوذ بالله قرآن رو بیاره تو قاذورات بیاندازه، و تمزیقهی، چیزی که متاسفانه ای کاش مرده بودیم و ندیده بودیم. واقعا آدم تو فضای مجازی دید که چه انسان نماهایی قرآن رو دارن پاره میکنن. تمزیقهی و استهدافهی و وطیهی، او رو زیر پا بگذاره، اینا همه موجب ارتداده. یعنی ارتداد فعلیه، یعنی یک فعلی که دلالت بر اهانت به دینه. عرض میکنم که من گفتم همون زمانی که بعضی از این دخترهای فریب خورده روسری‌های خودشون رو برداشتن و آتش زدن، حالا یه وقتی هست که به قصد این که میگه خب من میل ندارم مثلا، خب او یه حرفی است عملا میخواد، اما یه وقتی است که میخواد بگه اسلام بی خود گفته این رو، اگر به این قصد باشه اینو حکم ارتداد دارن، تردیدی درش نیست. این اگر انسان دین رو به استهزا کشید، به همین تصریح عبارت صاحب جواهر، اون کسی که قرآن رو پاره میکنه، خب اون کسی که روسری یا چادر رو آتش میزنه یا پاره میکنه به قصد این که بخواد با دین خدا بگه این مظهر دینه، من آتش میزنم. خب دیگه اون که اقرار لفظیه دیگه، بله. و تلویث الکعبه او عهد الزرائه المقدسه بالقاذورات، اگر کسی کعبه رو ملوث کنه یا یکی از ذریهای مقدس، ذریه ائمه معصوم علیهم السلام رو، به قاذورات، او سجود للصنم، اگر سجده بکنه در مقابل بت، و عبادت شمس و نحوها، و ان لم یقل بربوبیتها، میگه بله من این صنم رو نفعی برای او از جانب او برای خودم نمیبینم، در تربیت من، در تربیت غیر خودش، در تدبیر غیر خودش دخالتی نداره، برای همین که عملا سجده کرد برای صنم، این عنوان ارتداد پیدا میکنه. این هر فعل صریحیه. بعد میفرد و بالقول دال صریحا، اگر با یه قولی که دلالت روشن داره، علا جهد ما علم ثبوته من الدین ضرورتا، انکار کنه ضروری دین را، یا اعتقاد پیدا کند ما یحرم اعتقاده به ضروره، خب به ضروره خدا جسم نیست، حرامه که انسان اعتقاد به تجسیم پیدا بکنه، اما حالا اگر کسی آمد اعتقاد به تجسیم پیدا کرد، اینا تمام موجب برای ارتداد میشه. خب عرض میکنم که صاحب جواهر در همین جا باز این مبنا رو عرض بکنم، از کسانی که قول اول رو قبول داره، یعنی میگه انکار ضروری خودش سببون و موضوعون مستقلون للکف و للارتداد، صاحب جواهره. دیگران مثلا در بین معاصرین و اعاظم بزرگ زمان ما، امام، مرحوم آقای خویی، اینا میگن نه، میفرمان، یا مرحوم آقای حکیم، به نظرم ایشون از همین گروه باشه، میگن نه، خود انکار ضروری اگر مستلزم تکذیب النبی بشود، این مستلزم کفره، ولی اگر مستلزم تکذیب النبی نشود، مستلزم کفر نیست. حالا ببینید یه نکته رو عرض کنم، همه این بحث ها رو ما در جلسات خیلی متعدد گفتیم و حتما هم مراجعه بفرمایید، توی سایت موجود، مال همون اوائل بحث کتاب الحج. اونجا یه بحثی که مطرح کردیم که اصلا این ضروری از کی در فقه ما وجود آمده، اون مقداری که من تفحص کردم از زمان ابن سعید در الجامع الشرایع، اول کسی که تصریح میکنه ایشونه که اگر کسی انکار ضروری کرد، این مستلزم برای کفره، تعبیر به ضروری میاره. قبل از ابن سعید، که ابن سعید متوفای 689 یا 690 بوده، آخرای قرن هفتم، قبل از ابن سعید تو کلمات فقهای قبل ما چیزی رو به نام اجماع نداریم، به نام ضرورت نداریم. خب میخوام اینو مقدمه دارم ذکر میکنم برای این مطلب. صاحب جواهر عمده فرمایشش و عمده دلیلش تسالم الاصحابه، میگه وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم، اصحاب تسالم دارن بر این که انکار ضروری خودش سبب مستقل برای کفره. عبارتی رو صاحب جواهر از مفتاح الکرامه میاره که از عبارت مفتاح الکرامه همین مسئله تسالم الاصحاب فهمیده میشه. صاحب مفتاح الکرامه میگه اصحاب تسالم دارن بر این که خود این ولو لم یستلزم تکذیب النبی، این مستلزم کفره. اون وقت اشکال اینه، خب این تسالم وقتی این عنوان ضروری از زمان ابن سعید هلی آمده، قبل از ابن سعید ما چیزی نداشتیم که بیان بگن آقا انکار ضروری من حیث انه انکار للضروری موجب للکفر موضوع للکفر، چطور ما تسالم داریم؟ مگر این که مرادشون از تسالم تو عبارت فقهای گذشته این آمده، من استحل المیته، کسی که بگه آقا میته حلال خوردنش، من استحل الدم، من استحل لحم الخنزیر یا لحم الکلب، اینا رو اگر آمد حلال شمرد، این مرتد. این عین عبارت عرض میکنم مرحوم شیخ توسیه در نهایه، من استحل المیت او الدم او لحم الخنزیر ممن هو مولود على فطره الاسلام فقد ارتد بذلك عن الدين. بله، اجتهاد، نه همین اونم اجتهاد هم بخواد بکنه و با اجتهاد هم بگه استحله، بازم این خروج از دین پیدا کرده. نه حالا بر فرض و لب در ضروریت که اجتهاد راه نداره. بله ببینید، باز یه عبارتی در بعضی روایات وجود داره، من افطر فی شهر رمضان، کسی که در ماه رمضان افطار کرد، امام علیه السلام میفرمان از این سوال بشه، اگر گفت افطار در ماه رمضان حلاله یقتل، باید کشته بشه. اگر بیم بگیم درسته، از زمان شیخ مفید و سید مرتضی و اینها تعبیر به ضروری نداشتیم، ولی این مثال هایی که اینا اومدن زدن همه عنوان ضروری رو داره. من استحل المیته، اینا عنوان عرض میکنم که ضروری داره. خب بحث مفصلی آیا عاشق کردیم، حالا عرض میکنم، حالا اشاره میکنم. ببینید ضروری عرض میکنم که یک معنای معروفی است که مالا یحتاج الی دلیله، دلیل نمیخواد. الان به هر کسی بگیم آقا نماز واجبه، نمیاد بگی آقا بس دلیلشو برام بگید از به چه دلیل نماز واجبه. نیاز به دلیل نداره. دو، که ما در همون جا به نظرم همین ضابطه رو پذیرفتیم، ضروری یعنی اونی که متفقون علیه بین همه فرق مسلمینه. البته ضروری دین رو داریم میگیم. ضروری دین یعنی وقتی ما تمام فرقه های مسلمین رو میریم بررسی میکنیم، همه رو قبول دارن. حجاب رو همه فرقه های مسلمین قبول دارن. وجوب نماز رو همه فرقه های مسلمین قبول دارن. حالا در خصوصیاتش، جزئیاتش، شرطش اختلاف نظر دارن، ولی در اصلش اختلاف نظر ندارن. حتی یه تعبیری رو همینجا به نظرم مرحوم شیخ داره، عرض میکنم که شیخ طوسی میفرماید اذا ترک الصلاة، اگر کسی نماز رو ترک کرد، این بهش مهلت داده میشه، نظرت، فإن کان لا یعتقد وجوبها فهو کافر اجماعا. اگر اعتقاد به وجوب صلات نداشته باشه کافر است. بعد میگه لأنه خالف اجماع العام والخاصه. خاصه میشه شیعه، عامه میشه غیر شیعه. و وجوب نماز مورد اجماع عامه و خاصه است. عرض کردم یا گاهی اوقات تعبیر دیگه که دقیق تره این است که اونی که مورد اتفاق نظر همه مذاهب دین هست، او عنوان ضروری رو داره. به این میگن ضروری. پس این ضروری یا اونی که نیاز به دلیل ندارد، یعنی اینقدر واضحه که لا یحتاج الی دلیل، یا اینطور بگیم، یا بگیم آقا اونی که مورد اتفاق نظر همه فرقه های مسلمینه. نه فرقه گمنام، فرقه از فرقه مسلم. یعنی شما تو تمام، حالا ببین فرقه های جعلی که بعدن میاد کار به اونا نداریم، ما کار به فرقه هایی که در همون عصر نزدیک به عصر اسلام بودن، سنی و شیعه و صوفی و غیر صوفی و نمیدونم کی، همه اینا مفوضه و نمیدونم مجبره و طاووسیه، ناووسیه، کیسانیه، همه اینا رو بیم سراغی میگن نماز واجبه. یعنی چه شخصی؟ نه ضروریون. آقا ما نمیگیم ضروریون لشخص، میگیم ضرور. اجازه فرمایید. نه ما میگیم ضروریون فدین، میگیم هازل حکم. این ضرورت وصف برای چیه؟ نه میخوام عرض کنم که اون اشکالی که ما اونجا کردیم، فقط عرض کردم شما کلمه ضروری رو تو کلمات شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن ادریس، ابن حمزه، ابن زهره، اینا نمیبینید. خب تا میاد به ابن سعید، اون وقت ما میگیم بله لفظ ضروری نبوده تو کلمات شیخ طوسی اینا، ولی واقعش هست. وقتی میگه من استحل المیته، یعنی به عنوان ضروریون. خیلی خوب. نه امام صادق، آقا جون داریم ضروری دین رو میگیم. مثلا بعدن میگیم بحث میکنیم که آیا اگر کسی ضروری مذهب را انکار کرد، یا کسی آمد گفت آقا الان متعه حرامه، حالا تازه به عنوان اولی بگه نه به عنوان ثانوی، یه وقت میگه آقا تو این شرایط تو این خصوصیات با این قیود حرامه، عیبی نداره. اما اگر به عنوان اولی آمد گفت آقا در مذهب ما بی خود گفتن متعه حلاله، متعه حرام باید باشه، خب این هم میشه ارتداد، در صورتی که علم به این ضروری داشته باشه. حالا عرض کردم این بحث ها رو من الان دیگه نمیخوام اینجا همه ابعاده بخوام بحث کنم، دوباره تکرار و مکررات میشه. فقط میخواستم ذهن شریفتون، چون حالا رسیدیم به کلمه مرتد، میخوام مرتد فطری و ملی رو معنا کنیم. خلاصه صاحب جواهر اصرار داره بر اینکه انکار ضروری خودش موضوع مستقل للکفر، ولو لم یستلزم به اینکه این مستلزم تکذیب النبیه، اصلا کاری به اون جهتش نداریم. بله، فقط یه استثناء میکنه، میفرماید که اگر این آدم بعید العهد از دار اسلام باشه، در یک جای دوردستی تو بیابونا تو زاغنشینا او آمد انکار کرد، مثل کسی که حدیث العهد بالاسلامه، یه کافری که الان مسلمان شده گفت نه به نظر من ربا حلاله، نمیتونیم بگیم این مرتده. اگر کسی حدیث العهد باشه یا بعید عن دار الاسلام باشه، این انکار ضروریش موضوع برای کفر نیست. حالا عرض کردم صاحب جواهر عمده ادلش مسئله تسالم اصحاب، یک، بعد غیر از تسالم ادعای اجماع هم میکنه، دو، بعد دلیل سومش میگه ظهور العطف. مثلا در عبارت محقق یا در عبارت خیلی از فقها میگن الکفر و هو من یکفر و بعد الاسلام یک، بعد چی رو بهش عطف میکنن؟ من جهد ما علم ثبوته من الدین به ضروره، این رو میان عطف بر او میکنن، یعنی معلوم میشه خودش یه عنوان مستقلیه. خب اون عنوان اول کفر بعد الاسلام، یعنی یا توحید رو انکار کنی یا رسالت رو. پس این عنوان دوم باید عنوان مستقلی باشه. بعد نکته چهارم فرموده بعضی از فقها در مسئله ارتداد اصلا فقط برای عنوان دوم اون یکفر و بعد الاسلام رو دیگه نیاوردن. و بعد نکته پنجم یک روایت مکاتبه عبدالرحیم قصیر هست که حالا وقت گذشته، حالا فردا هم احتمالا تعطیل باشه، حالا اعلام میکنن اگر تعطیل نبودیم یا بالاخره جلسه بعد بقیه مطلب رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد.